أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا ارباب زکات یعنی مستحقین زکات مالک زکات هستند یا نیستند. خب اینجا یه نکته رو ابتدا تذکر بدم. ما عرض کردیم که کلمه لام در جایی که مجرورش شخصی باشه که مالکیت در موردش معنا داشته باشه، این ظاهرش این هست که مالک هست. حالا توضیحاتی در مورد نحوه این مطلب دادیم. یه نکته ای رو اینجا در تکمیل عرایض سابقم عرض کنم، اون اینی که کلمه صدقه فعل نیست. صدقه اون مقداری از مالی هست که خارج میشه. انما صدقات للفقراء، یعنی اون فرض کنید فی خمسن من الابل شاتون، اون شات صدقه است. اون یک بیستومی که در زکات درهم و دینار مطرح هست، اون یک بیستم صدقه است. در جایی که اگر صدقه به معنای مال باشه، به معنای فعل باشه، یعنی تصدق، خب اون یه مقداری بحثاش یه مقدار متفاوت میشه که آیا این تصدق رو میشه مالک باشن یا نمیشه مالک باشن. خب اونا بحثاش جداست. البته فعل هم میتواند مملوک شخص باشه، کما اینکه بنابر تحقیق حج اینجوریه: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خود این فعل ملک خداوند هست بر دوش مستطیع، و تا مستطیع اون رو انجام نده این ملک تحقق پیدا نمی کنه. یا نظر افعال: لله علیه ان اوتیه درهمن لزیدن. خود این فعل ملک علم یا به اصطلاح نظر می کنم لزیدن علیه، حالا لله علیه البته، چون نظر باید برای ملکیت خدا تصور بشه و امثال اینها. معنی نداره یک فعلی از افعال هم عرض کنم خدمت شما ملک خدا تلقی بشه. البته فرق داره، یعنی مورد با مورد فرق داره. احیانا اگر یه جایی ذهنیت متشرده در یه مورد این باشه که این فعل مملوک شخص نیست، کمان که در باب زکات شاید همینجور باشه، کسی نگفته باشه فعل تصدق، فعل زکات دادن ملک ارباب زکات باشه. اگرم گفتم، گفتم خود اون مال ملک مستحقین هست. حالا اون ممکنه به خاطر اون قرینه خارجی که ما میدانیم که این تصدق دادن و زکات دادن ملک مستحقی نیست، اون قرینه باشه برای اینکه ملکیت مراد نباشه، ولی اصلا به اون بحثا وابسته نیست. صدقه اون مقداری از مال هست که تعیین شده که باید پرداخت بشه، که اون مقدار مال، اون مقدار خب ملک ارباب زکات هست. خب اینجا یک بحثی تو کلمات آیون مطرح شده در مثلا تو کنز العرفان هست، تو غیر کنز العرفان هم هست، از قدیم هم بوده، عرض کردم شاید قدیمی ترین عبارتاش اشاراتی از اون در طبری هست، جاهای دیگه هم هست، و که این لام، لام تملیک نیست، برای بیان مصرفه. خب اونجا یه مسئله هست، اصلا لامی به عنوان لام مصرف ما داریم؟ یکی از معانی لام بیان مصرفه، ما همچی چیزو نداریم اصلا. لام یک معنای بیان مصرف، یعنی چیزی رو که میتواند شخص او رو در او به کار ببرد. بیان مصرف یعنی مجاز صرف و حوفی، مجاز صرف و حوفی. خب اگر به این شکل مجاز صرف و حوفی باشه، بیان مصرف باشه، و این که اصلا لام به این معنا ما نداریم، چیه مراد از این؟ آیا مراد اینه مجاز صرف و حوفی یا موجب صرف و حوفی؟ آیا اصلا لام، یک لامی به نام لام مصرف ما داریم نداریم؟ به نظر نمیرسه که یکی از معانی لام بیان مصرف باشه. نکته بحث چیز دیگری هست که اون چیز دیگر رو توضیح میدم. وجدانن از این آیه شریفه بسته بر اصناف گفتن استفاده نمیشه، و اون رو برای اینکه خواستن توجیه کنن، اینکه لام برای بیان مصرف است و امثال اینها رو بیان کردن. حالا من اینو توضیح میدم. خب عرض کردم در این که ظهور لام در انما الصدقات للفقراء این هست که این لام، لام تملیک هست و این ارباب مستحقین زکات مالک زکات هستن، یعنی مالک مقدار مخرج از مال هستن، بحثی نیست. حالا نحوه این ملکیت به چه نفع هست و امثال اینها و سایر بحث‌ها دیگه بعد بهش می‌پردازیم. ولی این نتیجه گیری که شافعی کرده که از این آیه شریفه استفاده میشه که باید بسته بر اصناف بشه، این نتیجه گیری هم ذاتاً اشتباه هست، هم با روایاتی که هم اهل تفنن وارد شده، هم روایاتی که از ما وارد شده، و هم ذهنیتی که از قدمای مفسرین و امثال اینها وارد شده منافات داره. اما حالا ابتدا بحث معنای ذاتیش عرض بکنیم. ببینید اینکه آیه شریفه میگه انما الصدقات للفقراء، این ازش استفاده نمیشه که این صدقه، عرض کنم خدمت شما، تک تک این اصناف مالکند. اون چیزی که استفاده میشه این که این مجموعه مالک هستند، اما این که این مجموعه مالکن، آیا تک تک هم مالک هستند یا مالک نیستند، این وابسته به یه نکته دیگری هست که تا اون نکته نباشه این مطلب استفاده نمیشه. ببینید وقتی من اگر بگم من مثلا هاذا المال لزیدن و عمرن و بکرن و خالدن، آیا این معنیش اینه که تک تک اینها در این مال سهمی دارن و حقی دارن، یا اینکه این مال این مجموعه است؟ مال این مجموعه است، یعنی غیر این مجموعه نمیتوانن از این مال استفاده کنن، داخل این مجموعه باید استفاده کنن. حالا این داخل مجموعه همشون یا بعضیشون، این وابسته به نکات دیگریه. توضیح ذالک این که ما یه موقعی در مقام بیان تعیین مالک هستیم، متکلم میخواد مالک یک مال رو بیان کنه. خب مالک مال رو که میخواد بیان کنه میگه هاذا المال لزیدن و عمرو و بکر، اگر نحوه اون، اگر این مال مثلا مال عنوان کلی اینها باشه، خب این منافات داره این که متکلم در مقام بیان مالک هست. این که متکلم در مقام بیان مالک هست اقتضا میکنه که اون معناش اینه که این افراد شریک هستن در مال به سهام به سویه، کما در آیات ارث. آیات ارث چون در مقام بیان این هست که ورثه هر کنشون چقدر میبرن امثال اینا، بنابراین اگر گفتم که در آیه ارث عرض کنم و این کن ننسا انفوقت نتین فلهن نسل ما ترک، این داره میگه که اگر این نسا دو به بالا باشند اینا ثلث ما ترک رو میبرند، این چیزها بنات در بنات دیگه فهم کنن ساهن فوق اثنتین و بنات دیگه، بنات اگر دو به بالا باشند اینها عرض کنن دو سوم مال فریضشونه. خب چون در مقام بیان هست عنوان کلی بنات رو هم که به کار میبره، یعنی اون تک تک بنات هم سهم دارن به نحوه بسریه، این هم از این استفاده میشه. در آیه زکات اولا این مطلب مسلمه که همه فقرا مالک نیستن، انما صدقات للفقرا، فقرا اسم جمع دیگه، یعنی همه فقرا، تک تک فقیرا که مالک نیستن. پس بنابراین در مقام بیان به اون معنا مالکیت نیست. تو بیانات شافعی بینم اشاره شد، تو بیانات بعضی از مفسرین بین اشاره شده که همچنانی که نسبت به افراد فقرا آیه در مقام بیان مالکیت نیست، نسبت به این اصناف هم در مقام بیان این نیست که این اصناف آیا مالک هستن. کلیه اون مجموعه رو ازش استفاده میشه، ولی تک تک اون افراد ازش استفاده نمیشه. یه نکته که اینجا هست که این نکته در واقع طبری و زمخشری اینها بهش تکیه دارند که اون بیان مصرف یعنی این، که عبارتاشون خیلی بده، اون نکته اصلی که میخوان ذکر کنن ذکر نکردن، اون اینه که عرض کنم خدمت شما آیه شریفه محط کلام نفی اختیارداری مطلق پیغمبر در امر زکاته. میگه اون کسانی که و منهم من یلمذ کف صدقات، پیغمبر رو در صدقات بهش توهین میکنن، میگن پیغمبر از روی هوا و هوس خودش این مال رو تقسیم میکنه و امثال اینها به هر کی دلش میخواد بده، این آیه میگه صدقات موردش مشخصه، یعنی برای اینکه صدقات برای کیه مشخصه، برای این مجموعه است. اینجوریه که هر جا بتونه پیغمبر صرف کنه، اولا به صدقات به شما نمیتونه بده، اینکه شما میخواید بگید که انتظار دارید پیغمبر به شما بده، این صدقات ملک پیغمبر نیست که بخواد به شما اعطا کنه و امثال اینا، نه مورد داره، اگه شما از مصادیق این مورد هستید و پیغمبر هم مصدر بدونه به شما میده اب نداره، ولی اولا پیغمبر اختیار تام در اینها نداره که هر جور بخواد صدقات رو صرف کنه، ثانیا خارج از این مجموعه هم نمیتونه بده، شما که خارج این مجموعه هستید منافق و منافقین انتظار نداشته باشید که از این مجموعه به شما چیزی تعلق بگیره داده بشه. در مقام بیان مالک نیست این که میگه انها لا تخرج من هذه الاصنافی که تو عبارت به اصطلاح چیز هست طبری هست یا لبیان المصرف که امثال اینا میگن، مراد اینه که جنبه سلبی در این روایت عمدتاً مد نظره، یعنی به غیر اینها داده نمیشه. اما به اینا چجوری داده میشه؟ چون در مقام بیان نیست، اون خصوصیات باید خارج استفاده بشه. اگر در مقام بیان عقد اثباتی قضیه باشه، اطلاق مقامی دلیل اقتضا میکنه که بر اون عناوین بلکه افراد اون عناوین به سویه تقسیم بشه. اگر برخلاف اون دلیل وارد نشده باشه، اون وقتی مثلا میگیم هذا المال لزیدن و عمرو، فرض کنید یک نفری میاد داره هدیه میده، میگه این 100,000 تومان برای حسن و علی. خب این وقتی تعیین میکنه، یعنی 50,000 تومانش برای حسن، 50,000 تومانش برای، اگه قرار باشه که اینا مختلف قرار باشه تقسیم کنند و امثال اینها، باید ذکر کنه. بله، اگر کنارش یا به قرینه منفصل بگه که این برای زید و علی هست، باباشون حق داره اونجوری که دلش میخواد بین اینا تقسیم کنه، او خب تصفیه هم ازش استفاده نمیشه چون قرینه خارجی داره. اگر خود اطلاق مقامی خود دلیل و همچنین اگر در مقام بیان با همین دلیل باشه، که خیلی وقتا در مقام بیان با همین دلیل هم هست، خب این اطلاق مقامی شرطش اینه که متکلم در مقام بیان عقد اثباتی باشه. ولی متکلمی که در مقام بیان عقد سلبی هست، خب این ازش مطلب استفاده نمیشه. میگه باید در این مجموعه باشه، کسی که از این مجموعه خارجه حق نداره. ای منافقین، شما انتظار نداشته شد پیغمبر به شما بده؟ نه، اولا پیغمبر اختیار تام نداره، بنابراین پیغمبر رو هوا هوس خودش نیست که هرچی دلش بخواد، مصرف تعیین شده، این یعنی مالک برش تعیین شده، مورد برش تعیین شده. خب بنابراین این نکته رو توجه بفرمایید. حالا فهم کنید نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم، آخه بعضی ها این تو کلام حاج آقای مطلب هست، قرینه سیاق رو قرینه قرار دادن، بگن لام برای تملیک نیست. سیاق که حاج آقا اشکال کردن که حالا سیاق چه ربطی داره به اینکه لام برای تملیک نباشه. وقتی عرض کنم خدمت شما سیاق قرینه باشه که لام برای تملیک نباشه، خب نه، لام برای تملیک هست. ما بحثو به این شکل دنبال نمی کنیم، به اون شکلی که اونا قرینه سیاق رو قرینه قرار دادن برای اینکه لام بر تملیک نباشه، بعد بیان مصرف هست کردن. اصلا اینکه لام برای بیان مصرف هست من نمی فهمم. یکی از معانی لام بیان مصرف نیست همچی چیزی. بله، اینکه نتیجه حرف اونا درسته، یعنی اینکه پیغمبر باید در این مجموعه این رو صرف کنه و این مالکش این مجموعه ایتول مجموعه هستن، اما حالا این نحوه صرف در این مجموعه به چه شکل باید باشه، اون خب از این عبارت استفاده نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که آیه شریفه در اصل مالکیت، حالا یه نکته هم در مورد آیه صدقه هست، به خصوص آیه صدقه علاوه بر این که انما الصدقات للفقراء رو تعبیر کرده، یک گروهی رو هم این وسط با فی متعدی کرده، انما الصدقات للفقراء والمساکین و فی الرقاب و اون فی سبیل الله. در این که صدقه رو اگر شما گفته این صدقات برای اینا و اینا و اینا و در اینها، در این موارد هست، اگر فقط لام تنها بود مثل آیه خمس، او حالا ممکن بود ما از آیه خمس، اگر حالا از اشکال اولمون رفعیت کنیم که در مقام بیان، حالا اون آیه خمس هم باید دید که آیه در مقام بیان این جهت هست که به تمام گروه ها اصناف، اون یه نکاتی داره که حالا من دیگه وارد بحث آیه خمس نمیخوام بشم. ولی در آیه خمس خب همه اصناف سته مجرور به لام هستن. آیه زکات دو یا چهار صنفش با فی متعدی شدن. در این جایی که علاوه بر لام، چون اینا با هم دیگه تنافی دارن که از یه طرف این یعنی باید یه نوع تنافی بدوی ممکنه احساس بشه که از یه طرف ملک عرض کنم این چهار صنف باشه، از یه طرف در این موارد هم بشه صرف بشه. اینو باید اینکه ممکنه شخصی اون مواردی که فی در آیه به کار رفته رو قرینه قرار بده که این لام به معنای ملکیت نیست، چون ملکیتی که یک شخصی که مالک یک شی هست، اون مال باید به مالک رسونده بشه، به غیر مالک نمیتونه رسونده بشه. این در بحث لام تملیک نحوه جمع بین مالک بودن چهار صنف و مورد بودن اون چهار صنف بعدی یا لااقل دو صنف بعدی، این رو باید مد نظر باشه. ببینیم ممکنه به قرینه اون فی این لام رو، نه لام رو به معنی فی میگیریم اونجوری که چیز گفته، مکی ابن حموش گفته، مکی ابن ابی طالب گفته، اون لام رو معنی فی گرفته. نه، لام باید به یک معنایی باشه، لام باید با فی فرق داره، ولی به هر حال باید یه گونه ای این آیه رو معنا کرد که بین مالکیت اون ارباب اون چهار صنف اول و مورد بودن اون چهار صنف بعدی، اینا رو با هم دیگه دید چجوری میشه جفت و جور کرد و تحلیل کرد. حالا عرض کردم این بحث بیشتر از این که حل حقیقیش به نگاه کردن به خود آیه هست، به روایاتی که در ذیل آیه نقل شده اونا مهمتر هست در تشخیص اینکه آیا مالک هستن مالک نیستن. ما فقط ما اینجا آیه رو بررسی میکردیم، ولی عمدتاً باید روایاتی که در ذیل این مسئله هست اون روایات دیده بشه و اون روایات در تعیین معنای این آیه شریفه مؤثر هست. حالا من از فردا میرم، یعنی از شنبه وارد روایات میشیم، یک مروری میکنم تو کلمات مفسرین و فقها. اگر نکته قابل توجه دیگری در مورد آیات بود عرض میکنم، اگر نکته قابل توجهی در مورد آیات نبود، به همین مقداری که در مورد آیات صحبت کردیم بسنده میکنم، میریم رو روایات. این روایات هم یه نکته رو عرض بکنم، بحثای مفصلی در این مورد تو کلمات حاجه ها وارد شده، اینا رو مراجعه بفرمایید. من سعی میکنم اون نقاط که حاجه ها پذیرفتن رو اون نکات تکیه کنم و بعضی نکاتی خارج از اون بحث ها، نکات دیگری که تیپ هست، اونها رو وارد کنم. نکات استدلالاتی که آجاها اونجا نپذیرفتن و پاسخ دادن و اونها رو به مرور به سرعت ازش عبور میکنم و با این بحث رو دنباله. حالا امروز عرض کنم خدمت شما منصوب حضرت ام البنین هست. من یه نکته اینجا ابتدا عرض بکنم، ما در مورد ابتدا یه چیز رو عرض کنم، یک شاید یه موقعی هم تو بعضی از درسان من این قضیه رو نقل کردم، حالا چون چهارشنبه یه روایت هم میخونیم، حالا این قسمت روایت خونیم رو به این بحث بخوام اختصاص بدم. مرحوم جد ما تو الکلام یا جرول کلام یک ماجرایی رو نقل میکنن، میفرمایند که من یه موقعی رفتم قدمگاه، خب ایشون میگن قلمگاه روشنه که نسبتش به امام رضا درست نیست و کسایی که آشنا باشن میدونن که اینا نسبش درست نیست و خیلی با عنوان به جنبه حالا من عرض میکنم به صورت توریستی وارد شده بودن برای تماشا و تفریح وارد شده بودن. میگفتن اونجا یه بند خدایی بود زیارتنامه میخوند، گفت میخوایید براتون زیارت بخونم؟ گفتم چی میخونی؟ میگه السلام علیکی آستنگ الله. بعد گفتن نه ما همین زیارت های امین الله و زیارت عاشورا و هم زیارت های معروفه رو میخونم، چی به جدیدی نداریم. گفتم بعد من این مطلب برام چیز شد که خلاصه جایی که خب یه مدتی طولانی چه بسا افراد مخلص زیارت امین الله خوندن، زیارت عاشورا خوندن، اینا تقدس عرضی پیدا میکنه و به تناسب وارد اون قصه به مجنون گفت روزی ای جویی که پیدا کن تو از لیلی نکویی، که لیلی گر به چشمان طهوریست به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. حرف ای جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت مومی بینی و من پیچش او، تو ابرو من اشارتهای ابرو. بعد تا آخرین شعر رو اونجا آوردن که خلاصه این نگاه یک به اصطلاح عاشق و دلداده و اینها فرق داره با نگاه های عادی و اینها و ما به بعضی از این چیزها یه موقعی نگاه صرفا تاریخی و امثال اینها نباید بکنیم. منم حالا در مورد حضرت ام المؤمنین و اینجور نسبت ها یه موقعی ما بحث تاریخی میکنیم و میخواییم بگیم امروز روز شهاده مثلا وفات حضرت ام المؤمنین، بعدم اسمش هم میذاریم شهادت. اینها خب بحث تاریخیه، بحث تاریخی چارچوب های خاص خودش رو داره، باید دید آیا ما دلیل داریم از جهت تاریخی که امروز روز وفات ام المؤمنین. اگرم شهادت تعبیر میکنیم باید دید منبع معتبری داریم در این مطلب که ایشون شهید شدن، چون میگم حضرت معصومه همین مطلب رو احیانا کلمه شهادت تعبیر میکنن و اینها. اونا باید با بحث‌های خاص تاریخی خودشون با ضوابط خاص تاریخی خودشون بررسی بشه، ولی لازم نیست همه چیزها رو با نگاه تاریخی دید. بعضی‌ها غلطی که این وسط هست میخوان نگاهشون تاریخی باشه بعد هم در نگاه تاریخ سهل‌انگارن. نگاه تاریخی اگر میخواید بکنید، تاریخ ضوابط خاص خودش رو داره، اصول خاص خودش رو داره. بحث تاریخی با اینکه در یک کتابی که معلوم نیست مؤلفش کیه فلان امثال اینها، کتابی که با صدور الواعظین امثال اینها، بحث تاریخی سامان نمیابه. ولی ما یه بحث دیگه داریم، بحث به اصطلاح بحث توسل. ما یک به هر حال شیعه علاقمند دلش میخواد یه زمانی ابراز ارادت کنه، منهای بحث تاریخی که حالا امروز هر روزی میتونه این روز ابراز ارادت به خاندان اهل بیت باشه. حالا امروز با این نگاه اگر ما نگاه کنیم، خب تأثیر حضرت ام المؤمنین کاملا بجاست. خب به هر حال خانمی هست که در توی حضرت زهرا بوده، یعنی در بیت امیرالمومنین بوده و فرزندانش در کربلا شهید شدن، اصلا مادر هم در اول فرز بودن، کافیه برای اینکه یک کس احترام پیدا کنه امثال اینها. خب تعبیراتی که تو منابع تاریخی در مورد حضرت ام المؤمنین وارد شد، به خصوص تناسبی که در این روز معمولا رسم هست که از اول فرز میخوانند، خودش خیلی مناسبت داره، خیلی تناسب داره که به تناسب مادر از مصیبت فرزند خونده بشه. و یکی من فقط میخوام حالا اینجا زیارت عبد الفضل رو بخوانم به عنوان روایتی که در این چهارشنبه ما میخواییم ازش بهره مند بشیم. بذارید من این رو پیدا کنم و زیارت رو بخونیم با هم. حالا بعضی ها مثلا میان این که خلاصه اشخاص زیادی از خانم ام البنین حاجت گرفتن رو مثلا شاهد قرار میدن و اینکه مثلا امروز بعد روز وفات، اینا بحث تاریخیش درست نیست. اصل قضیه اینه که اون توسلی که شخص میگیره و اون ابراز ارادتی که میکنه، اون ابراز ارادت اثرگذار هست و بنابراین عرض کنم خدمت شما این شکلیه. حالا من زیارت حضرت ابوالفضل رو اون تکیه‌ای که به در اولش بخونیم از ورودی و اینها. اللهم صل علی محمد و آل محمد، سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع شهداء و صدیقین و الزاکیات الطیبات و فی ما تقدت تتی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله المرسل و السبت المنتجب و الدلیل العالم و الوفی المبلغ و المظلوم المحتضم، فجزاک الله عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن فاطمه و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم افضل الجزاء بما صبرت و احتسبت و عنت فنعم عقب الدار، لعن الله من قتلک و لعن الله من جهل حقک و استخف بحرمتک و لعن الله من حال بینک بین ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما و ان الله منجز لكم ما وعدكم ما. فرض میکنیم انشاءالله در مقابل آستانه و درگاه حضرت عباس ابوالفضل عباس هستیم و این رو در اونجا داریم میخونیم. این تعبیرات با این نگاه هست. جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتابع و انا لکم تابع و نصرتی لکم معده حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، فمعکم معکم لا معدوکم انی بکم و بیابکم و با آبائکم من المؤمنین و بمن خالفکم و قتلکم من الكافرین، قتل الله امتا قتلتکم بالعیدی والالسن، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وآله وسلم صلى الله عليهم وسلم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصبون له في جهاد اعدائه، المبالغون في نصرة اوليائه، الزابون عن احبائه، فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واتى ولاة امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة واتيت غاية المجهول، فبعثك الله في الشهداء و جعل روحك مع ارواح السعدا و اعطاك من جنانی افسحها منزلا و افسلها غرفا و رفع ذكرك في الليين و رفع ذكرك في العالمين و حشرك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن و لم تنكل و انك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين و متبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد فلا تدعنی فی هذا المکان المکرم و المشهد المعظم ذنبا الا غفرته ولا همّن الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا رضغا الا بسطته ولا خوفا الا آمنته ولا شملا الا جمعته ولا قائبا الا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح الا قضيتها يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيئين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقربهم بدين الله وأحوجهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواصي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما ذهب فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك فألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينغلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجها. قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. حالا فرض میکنیم داریم وداع میکنیم. استودعک الله و استرعیک و اقرا علیک السلام. آمنا بالله و برسوله و کتابه و ما جاء به من عند الله. اللهم اكتبنا مع الشاهدین. اللهم لا تجعل آخر العهد من زیارتی قبر ابن اخی رسولک صلی الله علیه و آله و ارزقنی زیارته ابدا ما ابغیتنی وحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وتعفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده والبراءة من عدوهم، فإني قد رزيد يا ربي بذلك. صلى الله على محمد وآل محمد. خدایا ما و پدر مادر و مؤمنین و مسلمان را از برکت توسل به حضرت ابوالفضل و توسل به اهل بیت تا دامنه قیامت محروم نگردان. اللهم